ما و احمد جانم بعد از افطار میایم.
خو خو خو.
آه تشکر که خبر دادی. بسیار خوب. با امان خدا، با امان خدا.
پدر جانم چی میگفت؟ مادر جانم؟
احمد جان، پدر جانت گفت که نزدیک مسجد هستن.
خب.
با افطارم خود چیز نمانده. گفت که میرن مسجد.
ای خی افطار چی میشه؟
مثل ای که جان مادر امشب مسجد یک افطاری مختصر میتن. گفت که بارزا مسجد افطار میکنن و همونجا میمانن.
یعنی میمانن؟
ها دیگه جان مادر، ما و خودتم که افطار کردیم میریم مسجد. یادت رفت که شب قدر است؟
کاش که مرا بیدار میکردیم. حالا ما ممره پدرم رضا در مسجد بودم، اونجا افطاری میکردم.
آره که جگرخون نباش جان مادر، پروا نداره. بعد از افطار هر دیمو با هم میریم.
خیلی دسترخان هوا کنیم که همی ازان گفت افطار کنیم که باز بریم.
باشه تو چه خبر خطاستی بچیم. بیا بیا که بریم مرا کمک کن که دسترخان افطار درست کنیم.
دیگه مادر جان بریم دیگه، باز دیر میشه.
خو جان مادر، اینال تیار میشم، هنوز وقت است بچه، هنوز کسی جمع نشده.
راستی مادر جان،
جان؟
خاله جانم و میسم هم میاین مسجد یعنی.
آها خوب شد که گفتی بچه، من باید یک تلفن کنم به خاله جانت، یک دفعه حال میسم رو پرسان کنم. نه
چی شده مگه؟
یک چند روزی از جان مادر که بچه خاله یک کمک مریض است. خوب باش که من نمبر خاله تو بگیرم. سلام خور جان، خوب هستی؟ روزه و نماز شما هم قبول باشه. راستی میسم جان حالش چطور است؟ خو خدا را شکر. میگم خور جان، امشب خودت مسجد میتونی بیایی؟ خیر باشه، به نظرم بهتر است که خانه باشه. بیا و سلامی شه رقمی. آها محتاج دعای خودت هم هستیم. بچشم بچشم. خو سعیسته. خی با من خدا خور جان.
چی شد مادر جان؟
بچه قندم، حال میسم اونقدر خوب نشده. میگم جان مادر، امشب شب قدر آخریست، خیلی وشت باشه. خو کوشش کن که برای همگی دعا کنی جان مادر، مخصوصا برای شفای بچه خاله جانت و کل مریضای دیگه دعا کنیم شب.
چی میگین مادر جان؟ من یک کو دعا خودم بر خودم دارم، فکر نمی کنم که بعد اگر را برسته دیگه. چرا خنده میکنین؟ من از راستی میگم مادر جان، من یک دعا دارم، من یک سرم میشینم دعای من میگم رضا برم نوشته میکنه که یادم نره.
جان مادر، من اگر میگم که برای بچه خالد یا دیگه مریضا دعا کنی، منظوری من این نیست که برای خود دعا نکنی. ما بخیر تا سحر بیدار هستیم، وقتم خیلی زیاد است. بعد از او با دعا کردن خود نباید بخیلی کنی جان مادر، کار خوبی نیست.
خب آخه من خیلی باید بر خودم دعا کنم مادر جان.
جان مادر، امشب مثل یک مهمانی بزرگ است که صاحب خانه برای کل مهماناش تیاری گرفته، برای همگی جای است. خدای مهربانم اگر گفته که دعا کنین، دعای همه را مستجاب میکنه. یک گپ دیگه با چی کنیم؟
چی گپی مادر جان؟
یکی از درسایی که ما به ماه مبارک رمضان یاد میگیریم ایست که فقط به خود ما فکر نکنیم، به فکر دیگران باید باشیم. هر چیز خوبی را فقط برای خود نخواهیم، او چیزی را که بر خود پسند میکنیم و خوش داریم باید به دیگران روادار باشیم.
یعنی اگر بر دیگر دعا کنیم ثواب داره؟
معلوم داره از جان مادر که ثواب داره. وقتی برای دیگر دعا کنی، خدا جان به خودت هم ثواب زیاد میده، حاجتت هم برآورده میکنه.
چقدر خوب. خیلی مادر جان، من امشب بر همگی دعا میکنم.
الهی زنده باشی جان مادر. خب دیگه بریم کم کم که ناوقت ما میشه بچه.
من خب خیلی وقت از تیار هستم مادر جان، دیگه منتظر شما بودم دیگه.
صبر کن که من چادر مبو پوشم بریم دیگه.
البته خوش باره مادر جان.
موسیقی.
دوستای عزیزم، در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از یک دختر نازنین است به نام سمانه جان که در مشهد مقدس زندگی میکنه. سمانه جان نوشته: خاله شاپرک و اطفال عزیز سلام، روز نمازتان قبول باشه. من هنوز به سن تکلیف نرسیدم، ولی امسال تا هنوز 10 روز روزه کامل گرفتم. چند روزم روزه کلگنجشکی. به به، قبول باشه سمانه جان. ای که خود 10 روز روزه کامل گرفتی، خو خیلی خوب است. سن و سالت نوشته نکدی عزیزم، ولی فکر میکنم که بزودی بخیر به سن تکلیف میرسی و این روزها و روزه هایی که میگیری یک تمرین و آمادگی بسیار خوب برای خودت است که بخیر سال دیگه روزایت کامل بگیری. تشکر سمانه جان که این پیامک بر ما در برنامه شاپرک رای کردی. خوش باشی عزیزم. خنده خاله، وقت برنامه امروز ما هم در همینجا به پایان رسید. بازم میگم دوستای عزیز، شبی که پیش روی ماست یک شب خاص است، شب قدر است. حتما شنیدین که شب قدر از 1000 ماه که بهتر است، شب دعا و راز و نیاز و نیایش. انشالله که همه دعاهتان مستجاب شوه و برای ما هم دعا کنین. تا فردا و یک برنامه دیگه با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به این بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان بر اتحاد شیعیان و اهل سنت در این کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت طالبان در افغانستان روز شنبه در دیدار خانواده شهدای حمله اخیر به مسجد شیعیان در مزار شریف گفت فرق بین شیعه و سنی وجود ندارد و همه اقوام در این کشور یک پیکر واحد هستند. حنفی افسود در بین مردم افغانستان شیعه، سنی، پشتون، تاجیک، ازبک و ترکمن اختلافی وجود ندارد زیرا همه مسلمان هستند. دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن با محکوم کردن حملات تروریستی در افغانستان آمریکا را عامل این حملات تروریستی دانست. در روزهای اخیر کابل پایتخت افغانستان و مناطق مختلف دیگر این کشور شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده که بر اثر آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت برخی از این حملات را داعش به عهده گرفته است. دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن در بیانیه‌ای انفجارهای خونبار در افغانستان را که غیر نظامیان در مساجد و مکاتب آنها در چارچوب توطئه شیطانی آمریکا با هدف سوق دادن این کشور به طرف یک جنگ داخلی هدف قرار داد محکوم کرد. دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن در این بیانیه از حکومت افغانستان خواست و مسئولیت خود عمل و امنیت را برای همه شهروندان آن تأمین کند و جنایتکاران را به سزای عملشان برساند. فرمانده هنگ مرزی تایبات در خراسان رضوی گفت با دنبال اختلاف با وجود آمده در مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، کارشناسان طرفین در حوزه مرز موضوع را بررسی می کنند. منابع آگاه از ولایت هرات روز شنبه از بروز یک تنش در مرز اسلام قلعه میان مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان خبر دادند. یک منبع آگاه در هرات با تایید بسته شدن مرز اسلام قلعه از بروز تنش مرزی میان ایران و افغانستان خبر داد و تاکید کرد که هیچ درگیری میان مرزبانان ایرانی و نیروهای مرزی طالبان صورت نگرفته است. با گفته شاهدان عینی این تنش پس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک سرک در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. این اقدام ایران با مقاومت نیروهای طالبان مواجه شد و پس از بحث و مشاجره دو طرف با حالت آماده باش در آمدند. و پس از بحث و مشاجره دو طرف با حالت آماده باش در آمدند. در همین راستا و با گزارش ایرنا، سرهنگ محمد چراغ فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت روز شنبه نیروهای مرزی وابسته به طالبان به دلیل عدم شفافیت و قوانین و مقررات مرزی با ابهامات روبرو شده بودند که با مذاکرات انجام شده بین مرزبانان طرفین مقرر شد این موضوع بررسی و ابهامات آنان برطرف شود. فرمانده هنگ مرزی تایباد خاطر نشان کرد همکنون با اشراف و تسلط اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان غیور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آرامش در سرحدات مشترک ایران و افغانستان با نگاه صلح و دوستی برقرار است. همینک مرز دو قارون در خراسان رضوی به دلیل مشکلات بین مرزبانان ایران و طالبان مسدود است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد که گفتگوها مجدداً بین انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری مذاکره کننده ارشد و معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران از نزدیک پیگیری شود. جوزف بورل و حسین امیر عبداللهیان جمعه شب بعد از حدود یک ماه و نیم از گفتگوی قبلی در تماس تلفنی درباره مذاکرات وین برای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران با رایزنی پرداختند. امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به اراده ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار، خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که آمریکا باید زیاده خواهی ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع بینی و راه حل گام بردارد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا از واحدهای مستقر در سرحدات شمال غرب ایران بازدید کرد. سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا که با هدف بررسی وضعیت سرحدات شمال غرب ایران و ولایت آذربایجان غربی سفر کرده، دیروز در جمع مرزبانان و مرزنشینان در پسته مرزی سلماس گفت بدون کمک مرزنشینان حفظ امنیت در سرحدات ایران امکان پذیر نیست. فرمانده مرزبانی ناجا افسود یکی از برنامه‌های مهم مرزبانی انسداد کامل سرحدات کشور است تا هیچ کسی به خود اجازه ندهد با صورت غیر قانونی از طریق مرزها ورود پیدا کند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه یکشنبه سخنرانی می‌کند. حزب الله لبنان در اطلاعیه اعلام کرد سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه یکشنبه در مراسم شب قدر سخنرانی خواهد کرد. ایهود باراک صدر اعظم پیشین رژیم صهیونیستی چند پیش گفت نصرالله یک روانشناس بزرگ است که با دقت می‌تواند اطلاعات را تحلیل کند. باراک با این حد اکتفا نکرد و تاکید کرد دبیرکل حزب الله لبنان سخنران خوبی است و با مهارت بالایی سخن میگوید. منابع رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن کاروان نظامیان آمریکایی در غرب عراق خبر دادند. یک کاروان پشتیبانی آمریکا در ولایت الانبار در غرب عراق هدف بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت. هنوز جزئیاتی از میزان خسارت و یا تلفات احتمالی این عملیات مخابره نشده است. دولت نجات ملی یمن 42 اسیر نیروهای متجاوز سعودی را در آستانه عید سعید فطر آزاد کرد. عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته ملی اسرای یمن اعلام کرد با نزدیک شدن به عید سعید فطر و در ابتکاری انسانی و یک جانبه 42 اسیر نیروهای متجاوز سعودی آزاد شدند. المرتضی ابراز امیدواری کرد این اقدام در فعالسازی مسئله آزادی اسیران و حرکت به سمت اجرای توافق مؤثر باشد. منابع عراقی از حمله سایبری گسترده به وزارت نفت و شرکت هواپیمایی دولتی عربستان سعودی از داخل خاک عراق خبر دادند. صفحات و کانال‌های خبری نزدیک به گروه‌های مقاومت عراقی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند این عملیات با نام شهید ابو فاضل تومر در ساعت 9 شب روز شنبه وزارت نفت و هیئت هواپیمایی عربستان سعودی را هدف قرار داد. عاملین این عملیات در پیامی خواستار توقف جنگ در یمن شدند. یک منبع نظامی یمن از ادامه نقض آتش‌بس در این کشور از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. یک منبع نظامی یمن شنبه شب در گفتگو با خبرگزاری رسمی یمن سبا اعلام کرد متجاوزان سعودی طی 24 ساعت گذشته 92 بار آتش‌بس در یمن را نقض کردند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته خبر داد که یک انبار بزرگ تسلیحاتی ارسالی غرب به اوکراین را در شهر اودسا هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک فرودگاه نظامی نزدیک اودسا که محل انبار حجم بزرگی از تسلیحات بوده را با راکت‌های دوربرد هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه همچنین خبر داد که روز جمعه سپهبد اوکراینی در منطقه خرسون سرنگون شده‌اند. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه روز جمعه 22 تأسیسات نظامی اوکراین توسط راکت‌های بسیار دقیق هدف قرار داده شدند. ترکیه از بستن حریم هوایی خود برای تیارات نظامی و غیر نظامی روسیه با سوریه خبر داد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه گفت اجازه عبور این تیارات روسی به مدت 3 ماه تا ماه اپریل داده شده بود و بعد از آن پروازها متوقف شد. وزیر امور خارجه ترکیه مدعی شد این اقدام بعد از مشورت با دولت روسیه صورت گرفته است. شنوندگان عزیز و ارجمند با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
پیر پرنیان سخن عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما تقدیم شما می‌کنند.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی‌های او زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، ادب دوستان و خوبان ادب دوست، سلام بر شما.
با برنامه دیگر از مجموعه پیر پرنیان سخن مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم در هر جای این جهان گسترده که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. در برنامه این هفته هویت انسانی را در شعر رودکی بررسی میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران قرار بگیرد. شعر رودکی شعر تکامل یافته عصر سامانی و بازتاب اوضاع ادبی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در آن دوران است. جامعه ایران تا پیش از حمله مغول در طول قرنهای متمادی در آرامش نسبی بسر می برده و اگر تغییر و تحولاتی نیز در آن رخ داده است مربوط به تقابل حکومتها بوده است. نتیجه این ثبات و آرامش رشد و تعالی فرهنگ و ادب، گسترش علوم و کثرت هنرمندان، دانشمندان، نویسندگان و شاعران بوده است که در این میان شعر و شاعری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. این رویکرد به علم و دانش و تکریم عالمان و دانشمندان زمینه ساز بروز استعدادهای فراوان در این انسانهای فرهیخته شده است. رودکی از جمله فرهیختگان ایرانی و سرآمدان شعر فارسی در قرن چهارم هجری قمری است. با بررسی شعر رودکی می توان به تحلیل جای انسان و هویت انسانی پرداخت. انسان محوری ترین موضوع شعر رودکی است. او در شعر خود نابترین اندیشه و نگاه را به انسان که محصول عالی آفرینش است ارائه داده است. در شعر رودکی ویژگی ها و خصایل انسانی با محورهای عشق، مدح، پند و وصف بررسی و تحلیل شده است. هویت های انسانی در شعر رودکی در دو دوره زمانی مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا انسانی که موجود است یا انسان رئالیستی و دیگر انسانی که مطلوب نظری رودکی است و در واقع انسان ایدئالی اوست. رودکی در خطاب به انسان منش اعتدال را در پیش گرفته است. از این منظر او تفاوتی در ماهیت و سرشت و هویت انسانها قائل نیست. یکی از جنبه‌های قابل بررسی در شعر رودکی رابطه مدح و هویت انسانی است. مدح شعر رودکی همان مدح متداول عصر سامانی است. رابطه امیر و شاعر بر اساس احترام استوار است و بر اغراق و مبالغه و تصنع متکی نیست. شاعر به دلیل دوستی با امیر درباره او شعر می‌گوید. زبان رودکی در مدح زبان ساده و بی تکلف است و شاعر نیازی به استفاده از زبان دشوار و تصویرهای پیچیده نمی بیند. او در مدح جلوه های موجود و واقعی طبیعت را تصویرهای زبانی خود قرار داده است. حکومت سامانیان در واقع اولین حکومت مستقل و گسترده ایرانی پس از پذیرش اسلام توسط ایرانیان است. فروپاشی دستگاه حکومتی ساسانیان و شکست اشرافیت حکومت ساسانی در برابر سادگی و برابری و برادری نظام اسلامی موجب دیگرگونی نگرش‌های سیاسی و اجتماعی و تغییر رویکرد حکومتی در جامعه ایرانی شد. بنابراین آن گونه که از کتاب‌های تاریخی و آثار مربوط به دوران سامانی به دست می‌آید، روش و منش امیران سامانی در مقایسه با سایر سلسله‌های حکومتی تا حدود معتدل‌تر بوده است. آنان با مدایح ساده شاد می شدند و به شاعران صله و پاداش می دادند. نهایت امیری پادشاه سامانی در شعر رودکی آن بوده که وی بر تمام ایران و جهان سروری دارد. ای بر همه میران جهان یافت شاهی، می خور که بدندیش چنان شد که تو خواهی. رودکی در مدح هیچگاه از این فراتر نرفته و ممدوح خیش را تا عرش بالا نبرده است. از نگاهی او امیر نیز انسانی مانند سایر انسان هاست که تنها موقعیت و مقامی ویژه یافته است. کلام رودکی ساده و عاری از تکلف است. به اعتقاد دکتر محجوب، محقق و استاد دانشگاه، این امر نشاندهنده اعتدال و میانه روی رودکی در مدح است. او کوشش کرده که صفات نیکو و واقعی ممدوح را بیان کند. یکی دیگر از جنبه‌های قابل بررسی در شعر رودکی رابطه پند و هویت انسانی است. پندها در شعر عصر سامانی و شعر رودکی که پدر شعر فارسی و از سرآمدان این دوره است شکل ساده و ملموس دارند. این اشعار پندامیز انسان را به خوش بودن و زدودن غم و دلتنگی از وجود خیش فرا می خوانند. در این دوره از شعر فارسی مضامین چون انزوا و میل به خلوت و سیر در عالم ذهنی و عرفانی هویت انسانی را شکل نمی دهد. انسان در این دوره به خوش بودن و شاد بودن از محسوسات و تجربه ها دعوت می شود. در بیتی رودکی به زبان ساده و ملموس به انسان پند می دهد که در مسائل دنیایی و مادی همیشه به پایین تر از خود نگاه کند تا از وضع کنونی خود غمبار و دلتنگ نشود. در به ز خودی نظر مکن قصه مخور، در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی.
روزگار غریبی دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دوستت دارم. دلت را می بویند دلت را مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد. روزگار غریبی است روزگار غریبی است نازنین. روزگار غریبی است نازنین، من که بر در میکوبد شب و هنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. روزگار غریبی است روزگار نمانده در دلم دگر توان دوری، چه سود از این سکوت و آه از این صبوری. ای طلوع طلوع آرزوی خفته بر باد. بخوام مرا تو ای امید رفته از یاد، نمانده در دلم دگر توان دوری. چه سود از این سکوت و آه از این صبوری. تو ای طلوع آرزوی خفته بر باد. بخوام مرا تو ای امید رفته از
دوستان همراه، در خدمت شما هستیم با مجموعه پیر پرنیان سخن از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. دوستان، رودکی در عین حال با وجود توصیه به خوش بودن و فراموشی غم و غصه، انسان را از افراد در شادی و خوشی منع کرده است. پندهای رودکی کارآمد و تجربی است، نه ذهنی و انتزاعی. رودکی در پند و اندرز نیز اعتدال و میانه روی را رعایت کرده است، نه انسان را به ترک همه چیز و دنیا گریزی فرا می خواند و نه او را به دلبستگی ها و تعلقات دنیایی پایبند می سازد. در شعر او تصاویر انتزاعی بسیار اندک است. رودکی برای این که مخاطب بهتر بتواند با اشعارش ارتباط برقرار کند، امور ذهنی و انتزاعی را در لباس امور حسی و مادی بیان کرده است. برای مثال، برای بیان ناپایداری دلبستگی ها به مخاطب خود توصیه کرده است که باید به این نکته توجه داشت که به هر که دل می‌بندی، جهان آن را از تو خواهد گرفت. گویی گماشته است بلای او، بر هر که تو دل بر او بگماری. شادی و شادزیستن و عیش نیز در شعر این دوره، به ویژه در شعر رودکی، معتدل و میانه است. او در غم و سیاهی و شکوه و ناله های دلتنگی افراط نمی کند و به همان نسبت در شادی و سرور نیز غرق نمی شود. شادی و سروری که در اشعار رودکی وجود دارد مبتنی بر تجربه است و شادی ها نشأت یافته از همین امور ملموس و تجربه شده است. شادی های شعر رودکی بزرگند، اما از مسائل و امور کوچک حاصل شده اند. کوچکترین عامل شاد کننده برای رودکی دستمایی از شادی را فراهم می آورد و شاد بودن را به همراه دارد. شعر رودکی با تمام کائنات و طبیعت برخورد واقع گرایانه دارد. انسان قرن چهارم در شعر رودکی انسان است که با واقع بینی زندگی می کند و با همین امور بظاهر معمولی می تواند شادترین زندگی را داشته باشد. رودکی برای برجسته‌تر و نافذ کردن کلام خود، گاه پندهایش را بدون هیچ آرایه کلامی بیان کرده است. زامده شادمان نباید بود، و از گذشته نکرد هیچ باید یاد. رودکی از میان تمامی عناصر سازنده بینش انسانی، بعد در حال زیستن توجه ویژه‌ای کرده است. در اینجا شعر برای رودکی بیش از یک کلام منظوم است، یعنی او تنها به دنبال شاعری نیست، بلکه در صدد است که مخاطب خیش را به این نکته متوجه کند که انسان گرفتار در رنج مهنت، اگر خودش و امور شاد بخش اطراف خودش را به درستی بشناسد، میتواند شاد زندگی کند. دوستان همراه، به پایان یکی دیگر از مجموعه پیر پرنیان سخن رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر و پیر پرنیان سخن دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشد.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و حلمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز و گرانقدر پذیرا باشین. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و امروز هم به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. در ادامه مباحثی که در طول ماه رمضان داشتیم با کارشناسای مختلف راجع به روزه و روزداری و آثارش روی افراد، روی جسم و سلامت ما، روی بیماری ها و امراض مختلف، امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صیب حسین دلشاد، متخصص امراض داخله فوق تخصص غدد و متابولیزم هستیم. میخواهیم که در رابطه با بعضی از بیماری های شایع در حوزه غدد و غده های داخلی بدن یا اندوکرین گلندز صحبت بکنیم و نکاتی را در رابطه با روزداری و نقش روزه روی این بیماری ها بحث بکنیم. بیماری های مثل کمکاری یا پرکاری تیروئید و همینطور بیماری دیابت یا شکر خون که قبلا مورد بحث قرار گرفته، اما با توجه به ضرورتش امروز هم و در جلسه بعد هم انشاءالله این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. قبل از اینکه صحبت با کارشناس محترم شروع بکنیم، لطف کنین آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرامی و تبریک و تهنیت ماه مبارک رمضان که به فرموده پیامبر گرامی اسلام ماه برکت، رحمت و از بهترین ماه ها نزد باری تعالی است.
دکتر صاحب تشکر و سپاس از اینکه فرصت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ابتدا قبل از اینکه وارد مریضی های خاص شویم، یک سوال کلی بپرسم که در تعداد از افراد در اوائل روزه، یعنی روزای اول، ایجاد سردرد و خستگی و ماندگی و یک مشکلات به صورت کسالت عمومی میشه. از نظر تغییرات غدد داخلی و هورمون ها طبق جدیدترین تحقیقات چه تغییرات و حوادثی در بدن و غده های داخلی و فعالیتشان رخ میده؟ آیا اصلا تغییر رخ میده که این حالات با وجود میایه یا نه ارتباطی نداره؟
از خانم که تغییراتی که در طول روزداری در کل بدن اتفاق میفته، در مورد اینا تحقیقات خیلی زیادی انجام شده. اکثر تحقیقاتی که در زمین ها ایجاد شده یه مقدار زد و نقیص هن، به خاطر اینکه جمعیت مورد مطالعه در کشورهای مختلف بودن در فصول مختلف سال، در حقیقت با توجه به اینکه ماه مبارک در فصول مختلف سال ممکن اتفاق بیفته، این تحقیقات انجام شده و به هر حال عادات غذایی و عادات فعالیت‌های فیزیکی و نحوه زندگی افراد متفاوت بوده. برای نمیتونیم تمام این تغییرات ما در مورد همه افراد روزدار تعمیم بدیم. در ارتباط با تغییراتی که روزه در سیستم غدد درون ریز و متابولیسم یا سوخت و ساز بدن ایجاد میکنه، باید خدمت شما عرض بکنم که سیستم غدد درون ریز یک سیستم بسیار وسیع هست که در طی اون یک سری از غدد درون ریز اقدام به ترشح یک سری مواد شیمیایی میکنن که ما بهشون میگیم هورمون. برای مثال غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درون ریز بدنه که هورمون‌های تیروئید رو ترشح میکنه و این هورمون‌های تیروئید در سوخت و ساز بدن نقش بسیار با ارزشی دارن. مشخص شده که در گرسنگی‌های طولانی مدت به خاطر اینکه در حقیقت سوخت و ساز بدن تنظیم بشه و بیمار دچار اشکال در حقیقت مصرف پروتئین و چربی‌های ذخیره‌ای نشه، سطح هورمون‌های خون کاهش پیدا میکنه.
بله.
اما در روزداری اسلامی برای مدت محدودی حداقل بین 14 تا 18 ساعت در فصول مختلف سال اتفاق میفته، تغییرات عمده ما در هورمون‌های تیروئید مثل T3, T4 یا TSH نداریم و اگه این تغییرات داشته باشیم، این تغییرات بسیار اندک و در محدوده طبیعی خواهم بود. در ادامه با سایر هورمون ها از جمله هورمون کورتیزول که از غده فوق کلیه ترشح میشه، با توجه به این که در طول روزداری الگوی خواب و بیداری تغییر پیدا میکنه، ترشح کورتیزول هم ممکنه تغییر پیدا بکنه، یعنی زمان ترشح کورتیزول ممکنه متفاوت باشه. در ماه های در حقیقت قبل از ماه مبارک رمضان یا در موارد غیر روزداری کورتیزول حد اکثر در صبح ترشح میشه و حداقلش در اواخر عصر و شب، و ولی در روزداری با توجه به اینکه الگوی خواب و بیداری افراد تغییر پیدا میکنه، ممکنه این تغییر ترشح کورتیزول هم همراه با اون تغییر پیدا بکنه، که البته این تغییرات بیشتر در جهت در حقیقت تطابق بدن با حالت متابولیسم ایجاد شده در گرسنگی که مشکل زیادی برای بیمار ایجاد نمی‌کنه. در مورد هورمون‌های جنسی باز به همین صورت مشکل عمده ای ما در مورد ترشح هورمون‌های جنسی نداریم. برابر این در خانم‌ها به خصوص عادت‌های معاینه تغییر پیدا نمی‌کنه در طول روزداری، و در آقایون هم از نظر در حقیقت ترشح تستوسترون ما مشکل خاصی نداریم. هورمون رشد هم باز به همین صورت ترشح هورمون رشد باز به قوت خودش باقی است، به خصوص در نوجوانان و جوانانی که در حال رشد هستن و نیاز به هورمون رشد دارن. در بعضی از مواقع این ایده ممکنه ایجاد بشه که با گرفتن روزه ممکنه میزان هورمون رشد کاهش پیدا بکنه و رشد نمو کودک دچار اشکال بشه. حتی کودک که خب روزه براش واجب نیست، ولی وقتی که به سن تکلیف رسیده باشه اگر بخواد اقدام به روزه‌داری بکنه، اون تغییرات خاصی در هورمون رشد هم در اینا ایجاد نمیشه. بنابراین باز مشکل رشد نمو اینا ما نخواهیم داشت.
بله.
در مورد سایر در حقیقت تغییراتی که در متابولیسم بدن ایجاد میشه، تغییراتی که در مواد قندی ممکنه ایجاد بشه که از جمله در دیابت در حقیقت قندی هم ما ممکنه با همچین پدیده‌ای مواجه بشیم. مواد قندی که ما از طریق غذا به بدنمون میرسونیم حد اکثر تا 12 ساعت نیازهای تغذیه‌ای ما رو تامین میکنه، به خصوص گلوکوز مغز، چون هم دور که میدونیم مغز به گلوبولای قرمز تنها عضوی از بدن هستند که برای انرژی فقط احتیاج به گلوکوز دارن. برای این در گرسنگی خیلی شدید و طولانی بدن هر طوری شده گلوکوز رو حفظ میکنه که تا به مصرف مغز و گلوبولهای قرمز برسه.
بله.
بعد از اون 12 ساعت اگر غذای مصرف نشه، مغز از گلیکوژن کبد استفاده میکنه، یعنی به واسطه گلیکوژن کبد تبدیل به گلوکوز میشه و این گلوکوز به مصرف مغز و سلولهای در یا گلوبولهای بعد از 12 ساعت، که این ذخیره کبدی هم برای 6 تا 8 ساعت ما کافی خواهد بود. و بعد از 8 ساعت اگر باز ما در حقیقت چیزی بهمون نرسه از نظر غذایی از نظر تغذیه‌ای، دیگه کم کم میریم به طرف در حقیقت تجزیه عضلات، پروتئین های عضله شکسته میشن، چربی ها در حقیقت تجزیه میشن، اسیدهای چرب آزاد میشن، اسیدهای آمین آزاد میشن که این مواد هم به کبد میرسن و در اونجا تبدیل به گلوکوز میشن و یه مقدار خیلی زیادی هم تبدیل به موادی میشن که ما به اونا میگیم اجسام کتونی یا اجسام ستونی، که اجسام کتونی خیلی خوب نیستن، حالت سمی دارن، مورد استفاده متابولیک عضلات قرار میگیرن، ولی برای مصرف مغز و گلوبولهای قرمز مواد خوبی نیستن. در طول روزداری چه اتفاقی میفته؟ در طول روزداری با توجه به هم اینی که گفتیم که معمولا در فصول مختلف سال از حداقل یه چیزی 12-14 تا حد اکثر حدود 18 ساعت یک فرد در حالت گرسنگی قرار میگیره، اگر سحری و افطار وعده غذاییشون رو به طور مرتب استفاده بکنن و بین افطار تا سحری هم طبق دستور در حقیقت کارشناسای معتنم تغذیه و متخصصین تغذیه از غذاهای خاص استفاده کنن، این مشکل براشون دیگه ایجاد نخواهد شد. برابر این اون مقدار غذایی که استفاده میکنن میتونه جوابگوی در حقیقت نیازهای بدنشون از جمله نیازهای مغز و گلوبولهای قرمز باشه، دیگه اجسام کتونی یا اجسام در حقیقت مضر و سمی تولید نخواهد شد.
خب تشکر از توضیحات مفید و تفصیلی شما در مورد تغییرات و حالاتی که با روزه گرفتن در بدن انسان به وجود می آید. و ای که مشخص شد تقریبا ما در طول روزداری تغییرات زیاد و جدی در سطح و اندازه هورمون‌های مهم و حیاتی بدن نداریم و سیستم بدن ما تقریبا در این ساعات روزداری همه چیز کنترل کرده و شرایط خاص و تغییر مهمی به وجود نمی آید. و این واقعا یک نکته مفید و ارزشمند است که ما متوجه شدیم که روزه مشکل خاصی را عمدتاً برای فعالیت غدد دروندیز بدن ما ایجاد نمی کنه. خب دکتر صاحب اگر اجازه بدین یک استراحت کوتاه بکنیم، بعد در خدمت شما باشیم. موسیقی
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حسین دلشاد متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم در مورد احتمال و امکان تغییرات خاص در بدن و غدد داخلی ما در ایام روزه و رمضان صحبت کردند. ادامه بحث را با آقای دکتر با هم گوش میکنیم. خب دکتر صاحب، میدانیم که مریضی و بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید نسبتاً در جامعه شایع است و اکثر مریضان برای کنترل مریضی و معالجه خودشان طولانی مدت دوا و دارو میخورند. سوال است که کسانی که اینمی بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید دارند و دوا هم مصرف میکنند، در ماه روزه اینا دارو و دوایشان چگونه بخورند؟ موقع افطار بخورن، موقع سحری بخورن و چی باید بکنن که مشکل پیش نیاید؟ و آیا این مریض میتونه روزه بگیره؟
بسیار خوب. در سیستم غدد درون ریز و متابولیسم ما دو تا بیماری داریم که خیلی شایع هستن، یکی بیماری تیروئید و یکی هم دیابت قندی. بقیه در حقیقت بیماری غدد درون ریز خوشبختانه خیلی نادر هستن، خیلی مشکلی در ماه مبارک رمضان با این بیماران نداریم.
بله.
اما در مورد تیروئید که اشاره فرمودین، تیروئید هم خاستگاه بیماری های خیلی متعدد و زیادیه. بین این بیماری ها دو بیماری که با ارتباط با روزداری باش باید توجه داشته باشیم، یکی پرکاری تیروئیده همطور که اشاره فرمودین، یا تایوتوکسیکوزیس بهش میگیم، و یکی هم کمکاری غده تیروئیده.
بله.
به طور کلی من خدمت شما عرض بکنم که هم بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید و هم بیمارانی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند قادر به در حقیقت ادای این فریضه الهی خواهند بود، به شرط اینکه کنترل شده باشند. برای مثال اگر یک بیماری با علائم به نشانه های بالینی پرکاری تیروئید به ما مراجعه بکنه، این بیمار حداقل به مدت 4 تا 8 هفته نیاز داره که با مصرف داروهای ضد تیروئید وضعیت تیروئیدش به حالت طبیعی برگرده. بنابراین اگر چنین بیماری در اوایل ماه مبارک رمضان به ما مراجعه بکنه، ما توصیه میکنیم که روزه نگیرن، چون روزه ممکنه براشون ضرر داشته باشه.
بله.
در مورد کمکاری تیروئید هم باز به همین صورت، کمکاری تیروید هم معمولا وقتی که ما قرص لیووتیروکسین رو برای بیماران مبتلا به کمکاری تیروئید تجویز میکنیم، معمولا حداقل بین 1 تا 2 ماه فرصته که هورمونای تیروئیدش به حد طبیعی برگرده و در حقیقت سیستم سوخت و ساز بدنش طبیعی بشه. برای در مورد بیماران که مبتلا به کمکاری تیروئید هستند و تازه شناخته شدن و هنوز در کنترل مناسب نیستند، روزه برای اینا ممکنه ضرر داشته باشه. اما اگه بیمار از چند ماه قبل از ماه مبارک رمضان سابقه پرکاری تیروئید داشته، به تحت درمان با قرص متیمازول هست، یا سابقه کمکاری تیروئید داشته تحت درمان با قرص لیووتیروکسین هست، هم پرکاری تیروئید و هم کمکاری تیروئیدش جبران شده، در حد محدود، در حد مطلوب کنترل شده و در حقیقت تستای تیروئیدشون در محدوده نرمال هستن، این افراد میتونن بدون هیچ گونه مشکلی روزه بگیرن.
بله.
در ارتباط با مصرف داروها در طول ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم، چون هم کمکاری تیروئید هم پرکاری تیروئید نیاز به این دارن که در طولانی مدت دارو استفاده کنن. حداقل در مورد پرکاری تیروئید ما بین 1 تا 1.5 تا 2 سال توصیه میکنیم و در مورد کمکاری تیروئید در اکثر موارد معمولا مصرف دارو مادام العمره. برای این بیمار درسته که 2 یا 3 ماه قبل از ماه مبارک رمضان به ما مراجعه کرده و الان در حال کنترله، ولی نمیتونیم داروش رو قطع بکنیم، داروش رو باید به طور در حقیقت نگه دارنده ادامه بده.
بله.
در مورد پرکاری تیروئید مصرف متیمازول بعد از اینکه بیمار بعد از 1 یا 2 ماه به کنترل مناسب رسید، خوشبختانه دوز دارو کاهش پیدا میکنه به حداقل 1 تا 2 قرص، که این 1 تا 2 قرص بیمار میتونه موقع سحر و افطار استفاده بکنه و مشکلی برای بیمار به وجود نیاد. اما در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستند، قرص تیروکسین استفاده میکنن، معمولا قرص لیووتیروکسین 1 بار در روز استفاده میشه. برای اینکه در جذب قرص لیووتیروکسین ما مشکلی نداشته باشیم، توصیه میکنیم که حداقل 30 تا 1 ساعت قبل از غذا این قرص استفاده بکنن. در غیر از ماه مبارک رمضان معمولا متوسمون برای اینه که بیمار صبح 30 تا 1 ساعت قبل از صبحانه این دارو رو مصرف بکنه، قرص لیووتیروکسین استفاده بکنه. ولی در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن و اقدام به روزه داری میکنن و خب نمیتونن صبحانه هم داشته باشن، بعد از صبحانه داشته باشن، تکلیف چیست؟ به این بیماران ما توصیه میکنیم که دارو رو حداقل 1 ساعت قبل از سحر استفاده کنه.
بله.
و اگر امکان این نداشته باشه که بیمار اون موقع از خواب بیدار بشه تا موقع سحر 1 ساعت به قول معروف منتظر بمونه و قرص استفاده بکنه، توصیه میکنیم شب موقع خواب استفاده بکنن، به شرط این که از وعده افطار تا موقع خواب حداقل بین 2 تا 3 ساعت گذشته باشه و بیمار چیزی نخورده باشه.
بله.
اگر باز بیمار نتونست قبل از سحر داروی خودش استفاده بکنه و مجبوره که قبل از خواب استفاده بکنه و فاصله افطار یا شام تا موقع خوابش خیلی طولانی نیست که ممکنه در جذب قرص لیووتیروکسین یه مقدار اشکال ایجاد بکنه، به این بیمار ما توصیه میکنیم که قرصاشون رو شب قبل از خواب استفاده بکنن، ولی 1 تا 2 قرص در هفته به دوز کلی در حقیقت قرصاشون استفاده اضافه بکنن. برای مثال اگه بیماری روزی 1 دونه قرص میخوره در هفته میشه 7 تا قرص. اگر بخوایم که TSH بیمار در حد مطلوب نگه داریم و بیمار مجبوره که قرص تیروئیدش رو قبل از خواب استفاده بکنه به طوری که اون فاصله زمانی افطار تا شام خیلی زیاد نیست، این 7 قرص میتونه